بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. جلسه 56 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. بحث موانع مسئولیت کیفری رو خدمتون عرض میکردیم در جلسات قبلی و تا کنون 11 مانع رو خدمتون گفتیم و از 13 مانع و رسیدیم به مانع 12. جلسه قبلی مانع 11 یعنی دفاع مشروع که یکی از مهمترین موارد بود رو خدمتون عرض کردیم و حالا میخواییم مانع 12 یعنی اجرای قانون اهم رو خدمتون عرض بکنیم. مطالبی که دوستان ذیل بحث مانع 12 یعنی اجرای قانون اهم رو میگم خدمتون، متاسفانه خیلی از اساتید به این مفصلی خدمتون نگفتند، حالا یا اینکه در دانشگاه ها فرصت کافی نبوده یا اینکه اشراف کاملی بر مطالب نداشتن یا بر مثال ها، و خیلی ساده اجرای قانون اهم رو پنداشتن، در صورتی که خیلی نکات فنی داره با توجه به قانون جدید، نکات فنی و قابل توجهی داره که الان خدمتون عرض خواهم کرد. خب ببینید، مانع دیگه از موانع مسئولیت کیفری اجرای قانون اهم هست. موقعی که دو تا قانون داریم، در مرحله اجرا رعایت دو تا قانون رو اگر بخوایم بکنیم در مرحله اجرا، یکی موجب نقض قانون دیگه میشه. یعنی تو مرحله اجرا دو تا قانون قابل جمع نیست و به اصطلاح تزاحم دارند، یعنی مزاحم هم هستند، که اینجا شخص میاد قانون مهمتره یعنی اهم رو اجرا میکنه، یه قانون مهم یه قانون مهمتر، چون هر دو قانون همه قانون ها مهم هستند. حالا اون قانون مهمتر رو وقتی شخص میاد اجرا میکنه، در محلی اجرا انتخاب میکنه و اجرا میکنه، اینو ما میگیم که اجرای قانون اهم یعنی مهمتر، هرچند که با اجرای قانون اهم یعنی همون قانون مهمتر باعث بشه که قانون مهم نقض بشه در مرحله اجرا و یک جرمی در واقع واقع بشه، و اگر اون جرم هم واقع بشه بابت اون جرم مجازات نخواهد شد. چرا؟ چون آمده در مرحله اجرا قانون اهم رو اجرا کرده، چون در مرحله اجرا دو تا قانون با هم تزاحم داشتن، مزاحم هم بودن. دقت بکنید قانون ها با هم تعارض ندارن و تزاحم دارن، مزاحم همان، اون هم کجا؟ تو مرحله اجرا. این که مدام تاکید میکنم تو مرحله اجرا، بچه ها بابت اینه که میخوام دقیق و مفهومی و بنیادی یاد بگیرید، حالا در ادامه عرایضم متوجه خواهید شد. قبل از اینکه من بخوام اجرای قانون اهم رو بیشتر توضیح بدم خدمتون، مجبوریم با چند تا اصطلاح دیگه آشنا بشید تا بتونید در واقع مفهوم اجرای قانون اهم رو به خوبی درک بکنید. و متاسفانه اینجاست که میگم حقوقدان‌ها خیلی هاشون متاسفانه به این چند اصطلاح توجهی نکردند و همین خیلی سریع اجرای قانون اهم رو گفتن، خب این که کاری نداره، یعنی قانون مهمتر رو اجرا کنیم بره، و بعد مثالهایی که اووردن در مثالها بچه ها رو به ورطه اشتباه کشیدند و معمولا هم متاسفانه اینجاست که بچه ها در تست ها و در مسئله ها و خیلی از حقوقدان ها در مسائل به اشتباه می افتند. بنابراین خوب دقت بکنید که با اصطلاحات دیگه تفکیک کنیم، دقیقاً ببینید جایگاه اجرای قانون هم کجاست. به این مثالا دقت بکنید. مأمور انتظامی، نیروی انتظامی در مقام ضابط عام دادگستری، موقع گشت زنی شبانه میبینه یه نفر از دیوار خونه پرید پایین، یه کیسه پر از وسایل هم رو دوششه و فرار میکنه. او رو تعقیب میکنه و دستگیرش میکنه. دستگیر میکنه، سوار خودرو میکنه، به کلانتری دلالت میده. خب در اینجا به حکم قانون عمل کرده و در واقع عملی که در حالت عادی شما اگه یک شخصی رو به زور بگیریش، سوار خودروت بکنی، آدم ربایی کردی. عملی که در حالت عادی جرم آدم رباییه، وقتی شما شخصی رو علارغم میلش به زور میگیریش، متوقفش میکنی، سوار خودروش میکنی، در حالت عادی هر کسی دیگری غیر از ضابط دادگستری بود، سوار خودروش کرد به محل دیگه منتقل کرد، آدم ربایی انجام داده. اما چرا مأمور آدم ربا نیست بچه ها؟ چون به حکم قانون، یعنی حکم ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جرم مشهود عمل کرده. خوب دقت کنید، فعلا هیچ نتیجه گیری نمیخوام بکنم، میخوام فعلا مثال ها رو دقت کنید، نتیجه گیری رو اجازه بدید در ادامه با من همراه بشید تا نتیجه گیری کنید. خب اینجا مأمور آمد حکم قانون رو اجرا کرد، حکم ماده 44 44 آیین دادرسی کیفری. مثال دوم، طرف اومده در بستر رودخونه. این مثال هایی که دارم براتون میزنم همش مثال های عملی ها، چون تو هیچ کتاب جزایی شما پیدا نمی کنید، از پرونده ها استخراج میشه. اساتیدی که معمولا چهره دانشگاهی فقط دارن معمولا با این مثال ها درگیر نیستن، مثال های کلیشه ای که در سایر کتاب ها اومده رو استفاده میکنن. خوب دقت کنید، شاید این مثال ها رو هیچ جای دیگه پیدا نکنید. شخص اومده در بستر رودخونه و حالا مسیل ها ساخت و ساز کرده و اونجا تصرف کرده، اداره آب از سوی وزارت نیرو اومده با اجازه دادستان ساخت و سازی که او رو اون انجام داده رو قلع میکنه. خب در حالت عادی اگه شخصی یا اداره رفت منزل یا ساخت مردم رو زد خراب کرد، جرم تخریب عمدی انجام داده دیگه. اما حالا با حکم قانون، یعنی با حکم مشخصاً تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب میاد و قلع میکنه با نظارت نماینده دادستان، با حکم قانون. لذا مسئولیتی دیگه متوجه اداره آب و مدیران اونو راننده بلدیزری که نشسته پشت بلدیزر رو این منزل رو خراب کرده نیست. چرا؟ چون حکم قانونه. هنوز عرض میکنم نتیجه گیری نکنی، نتیجه گیری رو با هم میایم جلو. یه مثال دیگه، شخصی آمده بر روی زمینی که کاربری کشاورزی داره، زمین بزرگ کشاورزی رو با قیمت خیلی ناچیز از کشاورز مقروز خریده، چون کشاورز میبینه دیگه آب نیست، کاسبیش هم نمیشه، درآمدی نداره، زمین رو به قیمت ناچیز میفروشه. اومده خریداری کرده اون زمین رو، بعد رفته شبانه دور تا دور زمین رو دیوار کشیده، رفته داخل رو، داخل این زمینی که دیوار کشیده رو قطعه قطعه کرده، پلاک بندی کرده و 20 تا 200 متر در آورده به عنوان باغ ویلا بفروشه. در حال تغییر کاربریه، داره اینها رو وسط این زمین ها رو دیوار میکشه در زمین کشاورزی و اینها رو داره پلاک پلاک میکنه. خب اداره جهاد آمده با نظارت دادستان تخریب کرده. در حالت عادی تخریب دیوار مردم، باغ مردم، مستحدثات مردم جرمه، اما اینجا چطور جرم نیست؟ چون که مأمور اداره جهاد کشاورزی با حکم قانون و مشخصاً تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی آمده اقدام کرده، در قانون آمده هر کسی تغییر کاربری داد اداره جهاد برو رأساً قلع و قمع کن، نظارت دادستان باشه، فقط با نظارت دادستان. دقت میکنید، با حکم قانون مأمور دولت رفته کاری رو انجام داده. لذا خوب دقت کنید، مسئولیتی متوجه اداره جهاد کشاورزی و مدیر اون و راننده بولدیزری که خراب کرده نیست. به این سه تا مثالی که عرض کردم خوب دقت کنید بچه ها. رفتاری که در حالت عادی جرم بود رو قانونگذار تحت شرایطی برای مأمور دولت نه تنها جرم ندونست بلکه لازم دونست و تکلیفش کرد. برای مأمور دولت، یعنی قانونگذار به مأمور حکم کرد برو این جرم رو انجام بده، نگفت جرم انجام بده، گفت برو این وظیفت انجام بده. وظیفه ای که در حالت عادی هر کسی انجام میداد جرم بود. تو این سه تا مثالی که عرض کردم ارتکاب رفتار مجرمانه به حکم قانونه بچه ها. به حکم قانونه. قانونهاش هم خدمتون عرض کردم. در این سه تا مثال حکم قانون توسط مأمور اجرا شده. هنوز هیچ نتیجه گیری نکنید، به مثال بعدیم دقت کنید. خوب دقت کنید، یه آقایی هر روز کارمند یک شرکت خصوصی، هر روز سر یه ساعت مشخصی میره محل کار، تا بعد از ظهر برمیگرده، ساعت 4 و 5 بعد از ظهر برمیگرده منزل. به صورت اتفاقی این مرتبه موبایلش رو در منزل جا میذاره و وسط تایم به خاطر اینکه تلفن خیلی ضروری داشته برمیگرده منزل تا تلفنش رو برداره. تا میره داخل منزل متاسفانه میبینه که همسرش با یک مرد غریبه‌ای هم بستر هستن در اتاق خواب و میره همونجا هر دو رو با یک چاقویی به قتل میرسونه. به این قتل در اصطلاح حقوقی بهش میگن قتل در فراش. حالا انشالله اگر جزای اختصاصی رو خدمتون عرض کردیم این رو هم توضیح خواهیم داد. قتل در فراش میگن که قانونگذار، دقت کنید این نکتمو و به الفاظم، قانونگذار اجازه داد این قتل رو انجام بده، به اون مرد اجازه داد، به اون همسر این خانم اجازه داد که قتل رو انجام بده. قانونگذار حکم نکرده، نگفت الزاماً برو قتل انجام بده، اما اجازه داد، به شوهر اون خانم اجازه داد. کجا اجازه داده؟ ماده 630 قانون مجازات رو بخونید. قانون مجازات بخش دوم بهش میگن قتل در فراش، اجازه داد. خب این مثال رو دقت کنید بچه ها، قانونگذار به شخص عادی، نه به مأمور دولت ها، به شخص عادی اجازه داد، نه حکم کرد، نه اینکه لازم بدونه، اجازه داد تا مرتکب جرم بشه، تحت شرایطی مرتکب جرم بشه. در صورتی که اگر در یک شرایط عادی بود شخصی حق نداره کسی دیگه رو به قتل برسونه، به قتل برسونه قصاص میشه، همسرش رو شخصی حق نداره به قتل برسونه که شرایط عادی بود، مرد غریبه رو نمیتونه به قتل برسونه. اما تحت این شرایط قانونگذار اجازه میده، میگه اجازه بهت میدم برو به قتل برسون. خیلی جالبه، دقت کنیم. خب باز نتیجه گیری نمی کنیم، این مثال رو هم رها کنید، بریم سراغ مثال بعدی. شما بچه ها مستحضرید که نبش قبر جرمه، میگید کجا؟ برید ماده 634 قانون مجازات اسلامی بخش تذیراتش رو بخونید. قانونگذار میگه که نبش قبر جرم هست، حبس هم داره، اگه اشتباه نکنم از 3 ماه و 1 روز تا 1 سال فکر میکنم حبس داره، قانونگذار براش حبس پیش بینی کرده. حالا خودتون قانون چک کنید ببینید. خب علایه حال نبش قبر جرمه. حالا طرف اومده، پرونده خودم رو دارم خدمتتون عرض میکنم، طرف اومده دیگری رو به قتل رسونده، بعدش هم برای اینکه بخواد در واقع مخفی کاری بکنه و کسی متوجه نشه ایشون اون شخص رو به قتل رسونده، اومده اون جسد رو دفن کرده. یک پرونده‌ای داشتیم ما، شوهر خانومی او رو به قتل رسونده بود، پرونده معروفی هم شد در حوزه قضایی ما در اون موقع، و بعد رفته بود اون رو در قبرستان دفن کرده بود به صورت شبانه و تنهایی. حالا البته قبرستان اینها حاشیه‌ای بود و در واقع نگهبان و در واقع حالا تشریفات خاصی نداشت، چون که طرف تبعی افغانی بود، در یک محلی خاک میکردن اینها. رفته بود اون رو خاک کرده بود. خب بررسی کردیم فقدانی اون خانم رو و بعد نهایتاً موضوع قتل کشف شد. برای جمع‌آوری ادله نیازه که جسد بررسی بشه، چون که این آقا میگفت من خانومم رو با چاقو به قتل رسوندم، برای اینکه بتونیم دلایل به صورت کامل جمع‌آوری بکنیم که حکم قصاص در دیوان عالی کشور تایید بشه، میبایستی جسد هم بررسی بشه و ببینیم آثار چاقو بر او هست یا خیر. خب حالا حداقل بر البسش، بر خود جسد اگر بقایاش باقی مونده. خب نیازه که قطعا جسد بررسی بشه و برای بررسی جسد دفن شده دیگه، نیاز هست به چی؟ به نبش قبر دیگه. خب من زمانی که بازپرس بودم در راستای اعمال ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری دستور نبش قبر صادر کردم و رفتیم قبر رو به حضور مأمورین و قاتل در واقع شکافتیم و جسد بیرون آمد. حالا دقت کنید، در ماده 131 قانونگذار اجازه داد، آیا حالا اینجوری بگم، آیا قانونگذار در ماده 131 اجازه داد جرمی رو من انجام بدم؟ خیری چه اجازه ای نداده. در ماده 131 میگه دلایل رو جمع‌آوری کن آقای بازپرس. آیا حکم داد، الزام کرد من رو که جرم انجام بدم؟ خیر، حکمم نداد، من رو ملزم نکرد. اصلا ماده 131 میگه آقای بازپرس برو ادله رو جمع آوری کن. همین. پس قانونگذار نه به من اجازه داد به صراحت که برم جرم انجام بدم و نه حکم داد به صراحت به من مأمور دولت که برم جرم انجام بدم. به من گفت برو دلایل رو جمع آوری کن. اما من در مرحله اجرای این ماده قانونی مجبور شدم جرمی رو انجام بدم، جرم نبش قبر رو مجبور شدم جرم رو انجام بدم. کی؟ در مرحله اجرا. خب حالا دقت کنید، خوب دقت کنید بچه ها. یه مثال دیگه هم بزنم بعد بحثم رو جنبندی کنم. یه تصادف جرحی شده، چون این مثال خیلی از حقوقدان ها تو کتاب هاشون آوردن، میخوام اینم بگم که بدونید همش با هم یک کاسه چی میشه. یه تصادف جرحی شده، شخصی در راستای اجرای تکلیف قانونی خودش که نشأت میگیره از قانون خودداری از کمک به مصدومین، میاد کمک بکنه، چون این قانون میگه اگه کسی نیاد به یک مصدومی که ناشی از تصادفات کمک بکنه، جرم انجام داده. خب میگه من این قانون رو خوندم، بلدم، الانم یه تصادف دارم میبینم، باید برم کمک بکنم. میاد کمک بکنه. تا میاد بالا سر صحنه تصادف، میبینه که یک مصدوم توی خودرو حبس شده و هر لحظه ممکنه که خودرو آتیش بگیره. میاد یه سنگ برمیداره، شیشه عقب ماشین رو میشکنه و مصدوم رو از اونجا نجات میده. درسته؟ خب دقت کنید، آیا قانون خودداری از کمک به مصدومین الزام کرد شخص عادی رو کشیشه رو بشکن، حکم داد خیر، گفت برو کمک کن. آیا بهش اجازه داد به صراحت که برو شیشه رو بشکن؟ خیر، به او اجازه هم نداد. اما شخص در هنگام اجرای این قانون، وقتی میخواد اجرا بکنه این قانون رو، مجبور میشه شیشه رو بشکنه، مجبور میشه یک جرمی رو انجام بده، مجبور میشه یه قانون دیگر رو، ماده‌ای که میگه تخریب عمدی انجام ندید وگرنه جرم انجام دادین رو، نقض بکنه و بیاد شیشه رو تخریب بکنه به صورت عمدی و جرم انجام بده. خب حالا مثالا رو خوب دقت کردید بچه ها. بچه ها تو مثال اول، دوم و سوم اگر از یادتون رفته دوباره برید از ابتدا گوش بدید مثال ها رو، به الفاظ هم دقت کنید و بعد دوباره بیاید اینجا. مثال اول، دوم و سوم هم بچه ها، قانون گذار به صراحت حکم به ارتکاب جرم توسط مأمور داد. حکم به ارتکاب جرم توسط مأمور داد، یعنی یه جایی آمده گفته رفتاری، یه جایی اومده رفتاری رو جرم انگاری کرده، بعد جای دیگه به صراحت و مستقیما در حکم خودش تأکید کرده و مأمور رو ملزم به اون رفتار مجرمانه کرده که در شرایط عادی مجرمان است. خب اینجا بچه ها دقت کنید، تو اون سه تا مثال اول اینجاها ما میگیم جرم به حکم قانون انجام شده، یعنی مأمور به حکم قانون رفتاری که در شرایط عادی جرم است رو به حکم قانون انجام میده و مجازات نمیشه. تو سه تا مثال اول بحث اجرای قانون اهم نیستا، خیر، رفتاری که خود قانونگذار در جای دیگه در شرایط عادی جرم انگاشته، یه جای دیگه میاد به صراحت و مستقیما مأمور دولت رو حکم بهش میده، الزام میکنه، میگه برو این کارو انجام بده، برو سارق رو اگر دیدی در جرم مشهوده دستگیرش کن، آدم ربایی نکردی، برو اگر دیدی طرف در بستر و مسیل رودخانه ساخت و سازی کرده قلب کن، جرم انجام نداری، اصلا موظفی این کارو بکنی. اداره جهاد کشاورزی موظفی جلوی کسی که داره تغییر کاربری میده در حال ساخت و سازه، موظفی بری جلوش رو بگیری و قلب کنی مستحدثاتش رو. خود قانونگذار به صراحت به مأمور دولت حکم داد. اینجاها بچه ها ما میگیم جرم به حکم قانون انجام شده، اون رفتار مجرمانه به حکم قانون توسط مأمور انجام شده. حالا بریم سراغ مثال چهارم، اون آقایی که رفت در منزل و همسرش رو در همبستر فراش یک مرد غریبه دید، قتل انجام داد. آیا قانونگذار حکم داد به اون شوهر و گفت برو این دو نفر رو به قتل برسون؟ خیر، الزام نکرد، حکم نداد. اینجا قانونگذار اجازه داد، اجازهش رو صادر کرد که بری جرم انجام بدی. شخص عادی میتونی بری جرم انجام بدی، به صراحت هم این اجازه رو داد که بره به قتل برسونه. به عبارت بهتر بگم، در مواردی قانونگذار مستقیما به مردم عادی اجازه داده اون رفتار که در شرایط جرم هست، تو شرایط عادی جرم هست، اگه تو شرایط خاصی انجام بدن مجازات نکنه، برن انجام بدن مجازاتش نمیکنه. اجازه جرم رو داد به شخص عادی و گفت مجازاتت نمیکنم، به صراحت همین رو گفته. اینجا بچه ها میگوییم اجازه قانون گذار. تو مثال اول، دوم و سوم میگفتیم حکم قانون گذار، اینجا میگیم اجازه قانون گذار. این مثال هم اجرای قانون هم نیست. چرا؟ چون خود قانونگذار به صراحت گفت اجازه داده، گفته برو این عمل رو انجام بده. اما بریم سراغ مثال پنجم و ششم که خدمتون گفتم، نبش قبر و بحث شکستن شیشه تو تصادفه. بچه خوب اینجا دقت کنید، قانونگذار دو حکم داده در قانون، اما در هیچ یک از این دو حکم نه حکم و الزام به ارتکاب رفتار مجرمانه داده و نه اجازه رفتار مجرمانه رو داده. ولی وقتی وارد عمل میشیم، میخوایم قانون رو اجرا کنیم، میبینیم باید جرم انجام بدیم. تو مقام اجرا دقت کنید، قانونگذار به صراحت نه حکم داد نه اجازه داد که شما جرمی رو انجام بدید، به صراحتی چی نگفت. اما وقتی میخوای بری قانون رو اجرا بکنی، میبینی اه باید جرم انجام بدی. وقتی میخوای بری ادله ارتکاب جرم قتل عمدی رو جمع وری کنی، میگه خب یکی از ادله بررسی جسد، قانونگذار گفته برو ادله رو جمع وری، خب مجبوری برای بررسی ادله نبش قبر کنی، جرم انجام بدی. وقتی میخوای کمک بکنی به مصدومی که در حادثه گیر افتاده، میخوای حکم قانون رو اجرا کنی، میگه اه باید جرم انجام بدم، قانونگذار گفته جرم انجام بده، گفته نه برو فقط کمک کن به مصدوم، اما مجبوری در مرحله اجرا برای اینکه الان کمکش بکنی مجبوری جرم انجام بدی. اینجاست که بچه ها میگیم قانون اهم، قانون اهم بچه ها به صراحت به شما اجازه ارتکاب جرم یا الزام ارتکاب جرم رو نداده، اصلا تو این چیزا نیست. یه حکمی رو داده کاملا قانونی که اصلا ارتکاب جرم نیست، اما وقتی میای تو مرحله اجرا اون قانون رو اجراش کنی، مجبور میشی یه رفتاری رو مرتکب بشی که تزاحم داره با یه قانون دیگه، یه قانون دیگه اون رفتار رو منعش کرده. اما میبینی مهمتر این کشف حقیقت، احقاق خون که اون پرونده قتل مهمتره تا اینکه بخوای قانون نبش قبر رو زیر پا بذاری. اینجاست که بچه ها میگیم قانون اهم، یعنی قانون مهمتره اجرا میشه تو مرحله اجرا. در مرحله اجرا قانون اهم اجرا میشه، قانون مهم نقض میشه. قانون مهمتر یا قانون اهم اجرا میشه، قانون مهم نقض میشه. خب حالا این سه تا مثال رو که خوب یاد گرفتید، یعنی ما یه جا حکم قانون داریم، یه جا اجازه قانون داریم، یه جا اجرای قانون اهم داریم، با این مثال ها خوب تو ذهنتون جا مونده. حالا یه سوال دارم، بین این سه تا اصطلاح به نظرتون کدوم مانع مسئولیت کیفری است، کدام مانع مسئولیت کیفری نیست؟ این رو انشالله جلسه بعدی خدمتون توضیح خواهم داد. باز تأکید میکنم مثال ها رو مرور بکنی خوب تو ذهنتون جا بیفته تا بعد جلسه بعد رو خدمتون ارائه بکنم. امیدوارم که لذت برده باشید، شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.